باشه که کسانی که در یک محفل و مجلس شرکت میکنن به این دلیل موفق هستن که در این مجلس ها و محفل ها راهکارهای زیادی ارائه میشه. اونا در اون محفل ها با آدم های زیادی برخورد میکنن و بسیاری از اونا در کار زندگی خود اشخاص موفق و تاثیرگذاری هستند. لذا معاشرت با اونا خوب است و میتونه عامل پیشرفتشان باشه. ای که میگن شخصیت ما در تعامل با دیگران ساخته میشه، حرف خیلی درست است.
دلیل از اینکه کشور ما همیشه رو به سقوط است، اگر از مسئله دانش و اینا بگذاریم، مسئله تعصب گفته میشه. خودت از یک قوم هستی، من از دیگر قوم هستم، خودت در کدام زبان هستی، من به کدام زبان گپ میزنم، چرا خودت این واژه را لهجه دار خوندی، چرا این قسم نخوندی. تو نمیتونی بخاطر که یک از دختر هستی، من پسر هستم. اینا مسائل بسیار پیش پا افتاده دیگر کشورها هستن. حتی در یکی از کشورها اجازه نداشتن که پرسان بکنن که در مورد قوم و زبان اینا هستن، اجازه نداشتن پرسان بکنن تو از کجا هستی یا با کدام زبان حرف میزنی. ولی در کشور ما امی که میبینن پرسان میکنن تو از کجا هستی. ای به نظر من هر وقت که اینمی مسائل از یک کشور ریشکن شوه، پیشرفت از یک کشور سفرسدی است.
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه هست. اجازه بدین که میل چند تا پیام از شما خوبان به دست ما رسیده بخوانیم. باز بعد از اون موضوع افزاینده رو خدمتتان عرض میکنم. هما اروند از هرات گفتند سلام، وقتی موانع زیادی بر سر راه صعود ماست، باید مسیر حرکت را برای رسیدن به هدف تغییر بدیم و از سر تغییر نترسیم تا صعود کنیم. سمیر مجیدزاده از کابل گفتن سعود وقتی خوب و شیرین است که دعای خیر مادر و پدر همراه ما باشد. کمی هم که شده بعد جلو برم. فاخره مظفری از مزار گفتن سلام، تشکر میکنم از برنامه واقعا خوب روی موج جوانی. برنامه شما همیشه به من امید میده و هر بار یک چیز نو یاد میگیرم. مانده نباشه. سپاسگزاری میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز خود. ممنون که با برنامه خودتان تعامل و مشارکت داشتین. دوستان عزیز، خدمتتان عرض بکنم که موضوع هفته آینده ما دیدن و شنیدن هست. میتونین به این سوال جواب بدین که چرا میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. در تلگرام هم میتونین پیام هایتان را بر ما بانین به نشانی @radiodari پیام و همچنین در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین پیام هایتون رو بر ما بانین به نشانی @ روی موج جوانی. یک دنیا سپاس که در این هفته هم مشارکت خیلی خوبی با برنامه خودتان روی موج جوانی داشتین. از شما دوستان ناب خود همی توقع هم داریم ما. اما بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
اما همونطور که جویندگان طلا با خود دستگاه فلزیاب همراه دارن، بعضی گویا دستگاه ایبیاب با خود همراه دارن، یعنی نشده جایی برن و ایبی پیدا نکنن. آدم گاهی شگفت زده میشه که اینا چطور همه زیبایی را ندیدن ولی یک ایب ریز رد دیدن. جالبتری که او ایب به جایی که بپوشانن کلان هم میکنن. این در حالیست که امام علی علیه السلام میفرمایند هر که در کار برادرانش خردگیری کند دوستانش کم می شود. بله، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. میدونین که ما جمعه ها برنامه نداریم، شنبه انشاءالله باز به حضورتان میرسیم، البته با امید خدای بزرگ و مهربان و به شرط سلامت و طول عمر. هر جا که هستین براتون بهترین ها را از خداوند بزرگ میخواییم. شادی، سربلندی، عزت، صعود و بهترین چیزها از آن شما باد. خدا یار و نگهدارتون، مراقب خودتان باشید.
نشرات نیمروزی رادیو دری، دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. میتونید پیامک بزنید و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید. همچنین در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد ما را همراهی بکنید. از شما دعوت میکنم در این لحظه با ادامه برنامه‌های رادیو دری همراه ما باشید.
شما بهتر می‌دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده‌های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است، تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دریا زود داره اما سوخت و سوز نداره. ما خالبته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی زمین سازی برگزاری انتخابات پرشور وظیفه هم است. واکنش طالبان به گزارش سیگار در روند توزیع کمک ها مداخله نمی کنیم. و تاکید حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پرشور تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های این شورا نکاتی را در خصوص وظایف قانونی شورای نگهبان بیان و تاکید کردند که همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخابات پرشور امسال را فراهم کنند. دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 11 خود برگزار می شود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان با رد گزارش نهاد آمریکایی سیگار تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان در روند توزیع کمک ها مداخله نمول و اعتماد سازی با جامعه بین المللی را در دستور کار سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده، غیر سازنده و تبیین وارونه و انحرافی از تحولات عینی افغانستان است. بیانیه افسوده است که امارت اسلامی افغانستان همواره تلاش کرده تا با نهادهای کمک کننده بین المللی و مؤسسات امدادی همکاری صادقانه و شفاف داشته باشد. تمام تلاش های امارت اسلامی افغانستان معطوف به این است که کمک ها به صورت شفاف و به افراد مستحق توزیع گردد. بیانیه با رد فشار بر مؤسسات بین المللی آورده است که امارت اسلامی افغانستان هرگز رویکرد مداخله گرایانه بر روند توزیع کمک ها و فشار بر مؤسسات بین المللی را دنبال نمی کند، بلکه می کوشد تا تسهیلات بیشتر را برای نهادهای بین المللی و مؤسسات امدادی در روند توزیع کمک ها فراهم کند. پیش از این سپکو در گزارشی به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود که طالبان از پروژه های خارجی باجگیری کرده و تعیین می کند چه کسی کمک دریافت کند. و همچنین مدعی شده بود طالبان سازمان ملل و دیگر سازمان‌های غیر دولتی را تحت فشار قرار می‌دهد تا اعضای این گروه و وابستگانشان را در توزیع کمک‌ها استخدام کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با سفیر روسیه در کابل بر لزوم بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان و دختران افغان تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با دیمیتری ژیرونوف سفیر روسیه در کابل ضمن قدردانی از کمک کمک هزینه تحصیلی روسیه به افغانستان گفت بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه برای انکشاف این کشور حیاتی و ضروری است. کرزی در حالی بار دیگر خواستار برخورداری زنان و دختران افغانستان از حق تحصیل شده که بر اساس گزارش‌ها هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان امروز گزارش ارزیابی خود از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت این سازمان ارائه می‌کند. بر اساس پیشنویس منتشر شده از این ارزیابی، فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در ارزیابی امور افغانستان بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را به پایبندی کامل به تعهدات و وظایف بین المللی این حکومت مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های کاری و تحصیلی زنان و دختران افغانستان را لغو کند. بلال کریمی سخنگوی عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان میگوید تاکنون 340,608 تن از مهاجرین افغان از پاکستان به کشور بازگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
تاکنون 340,000 افغان از پاکستان به کشورشان برگشتند. بلال کریمی سخنگوی عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان میگوید تا اکنون 340,608 تن از افغانان از پاکستان به کشور برگشتند. کریمی در صفحه اکس خود نوشته است از 17 سپتامبر سال روان میلادی الی روز گذشته 53,270 خانواده که به 267,400 تن میرسد از طریق ترخم کشور عودت کردند. وی همچنان گفت که از آغاز ماه نوامبر سال روان میلادی 12,430 خانواده افغان که به 73,280 تن میرسد از طریق اسپین بولدک قندهار از پاکستان به افغانستان برگشتند. افغانهای مهاجر که تا چندین دهه در پاکستان زندگی می کردند و میلیون‌ها دلار در آن کشور سرمایه گذاری نموده‌اند و از دست دادن اموال و دارایی‌شان از پاکستان به زور اخراج گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. افغان‌ها و نهادهای مدافع حقوق مهاجرین به شمول سازمان ملل متحد از این اقدام انتقاد نموده و از پاکستان خواستند که با تصمیم خود مبنی بر اخراج مهاجرین افغان تجدید نظر نموده مهاجرین را دخیل در امور سیاسی نسازد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان در بازدید از اقامتگاه‌های موقت مهاجران افغانستانی بازگشت از پاکستان در سرحد ترخم از آنان دلجویی کردند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان و همتیمی‌هایش در این بازدید با نوجوانان سر
پاکستان در شهرک ترخم مواد خوراکی را به آنان توزیع نموده، با آنها دلجویی نموده و با نوجوانان ساکن در این محلات اقامت بازی نمونوی کرکت را نیز انجام داد. در حال حاضر در محلات اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک ترخم حدود 900 خانواده حضور دارند و برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور پاکستان همچنان ادامه دارد. حدود 10,000 خانواده های مهاجران افغان ظرف یک هفته گذشته از طریق گذرگاه ترخم از پاکستان به کشور برگشته است. مسئولان میگوید بیشتر این خانواده ها به مناطق اصلیشان انتقال داده شده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و عضو کمیته رسانه ها و آگاهی اما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک ترخم میگوید ظرف یک هفته گذشته حدود 10,000 خانواده که تعداد اعضای آن به شمول زنان و کودکان 70,000 تن می شود از طریق گذرگاه ترخم از پاکستان به کشور برگشته است. به گفته موصوف بیشتر این خانواده ها بعد از بدست آوردن کمک های اولیه از جانب کمیته ترانسپورت به مناطق اصلیشان انتقال داده شده است.
به تیره یوانه که در لزر پوری کورانی رستنی سویده هیواد تا چی جمله دی فراد و تعدادی اویه در بخوشاکی کیگی همدرنگا پا دی لزر کورانی که نه زرا پور کورنی تر خپل ولایتو خپل لسوالی تستنی سیوی دیست در دیر برخی در ترانسپورت کمیتی لوری در ورل سیوی دی فیل حال پکام که مونگا د نه حساب خوښه کې کورنۍ لرو.
رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات ان کشور گزارش داده است که قبل از اول نوامبر تا اکنون بیش از 200 هزار تن از مهاجران افغان که اسناد قانونی اقامت در کشور را نداشتند با افغانستان برگشتند که بیشتر آنان بدون فشار نیروهای امنیتی به کشورشان برگشته است. اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان از کشور پاکستان نه تنها اینکه با عکس‌العمل های تند مسئولان بلندرتبه امارت اسلامی افغانستان روبرو گردید، بلکه واکنش های را در سطح بین‌المللی نیز برانگیخت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همزمان با نشر شایعات مبنی بر تخریب دیوار کانال قشتپه، مسئولان شرکت انکشاف ملی با رد این مورد از ادامه کار فاز دوم این کانال سخن می‌زنند. مسئولان شرکت انکشاف ملی افغانستان که مسئولیت ساخت این کانال را بر عهده دارند می‌گویند که برای کنترل حجم آب مسیر آب را به سمت دشت‌ها باز کردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از مزار شریف گزارش می‌دهد.
کانال قشتپه یکی از بزرگترین طرح‌های زراعتی در شمال کشور است. از آغاز کار آن تا کنون نگرانی‌ها و شایعات زیادی را در پی داشته است. در تازه‌ترین مورد، شایعات مبنی بر تخریب دیوار این کانال در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است. همزمان با نشر شایعات مبنی بر تخریب دیوار کانال قشتپه، مسئولان شرکت انکشاف ملی با رد این مورد از ادامه کار فاز دوم این کانال سخن می‌زنند.
کسایی که تبلیغات سو میکنن و معلومات دقیق ندارن و شایعات پراگنی میکنن، از هان مردم مخشوش میسازن. بر از اونا گفتنی مایی است که آزادی بیان وجود داره، هر کس میتونه که برای یک معلومات را که داشته باشه شریک بکنه، ولیکن معلومات را که نشر میکنن معلومات دقیق باشه تا نشوه که از هان مردم مخشوش بسازه و
مسئولان شرکت انکشاف ملی که مسئولیت ساخت این کانال را بر عهده دارد میگویند برای کنترل حجم آب مسیر آب را به سمت دشت ها باز کردند. آنان میگویند این اقدام برای مانع سرازیر شدن آب به سمت پل که در رسولی دولت آباد قرار است ساخته شود عملی شود.
آب دلیل جهت دادنش در این مسیر دو دلیل دارد. دلیل اولش این که ما در قسمت 95 کیلومتری اونجا یک پل داریم به خاطر امار که فعلا کارهای مقدماتی و جریان داره که در آینده نزدیک کارهای عملی امار او شروع میشه، و در قدم دوم مقدار آب زیاد است. از بالا آب جریان دارن از کیلومتر صفری تا به همین جایی که ما شما موقعیت داریم، اینجا جریان آب است و گنجایشی نداریم. حالا فعلا ما به می ظرفیت خود کانال ما خطر گنجایش نداره که آب خود جای بده. ناگزیر شدیم که آب دمی قسمت ما جهت بدیم به طرف دشتایی که اونجا گنجایش هم داره و همقدر مقدار آب خود ذخیره کرده میتونه.
هرچند کار این کانال تا کنون تکمیل نشده، اما با آن هم برخی از دیقانان در مسیر این کانال دست
به از استفاده کنیم. یک بوجه کودی که ما استفاده میکرده باشیم امیاره در اوی چا نیم بوجه استفاده میکنیم، بخاطر که او هم کودی که میاست او باران است، او برف است، از کجاها میایه به ایجا سرازیر شده.
شاید در حال در پیوند به کار این کانال بزرگ زراعتی میان مردم دست به دست میشود که ساخت آن نگرانی ها را میان کشورهای همسایه نیز برانگیخته است. پیش از این نیز رئیس جمهور کشور ازبکستان از آغاز کار ساخت این کانال ابراز نگرانی کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
باشندگان تخار از وضع بیشتر مالیات و نحوه گردآوری آن از سوی حکومت طالبان انتقاد میکنند. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
باشندگان تخار از وضع بیشتری مالیات و نحوه گردآوری آن از سوی حکومت انتقاد می کنند. شماری از باشندگان تخار می گویند جدا از اینکه حکومت مالیات بیشتری را برای آنان وضع کرده، شیوه پرداخت آن را نیز تغییر داده که این روند آنان را با چالش مواجه ساخته است. با گفته باشندگان تخار، در گذشته مالیات یا هزینه تعیین شده از سوی حکومت را به گونه فیزیکی به نماینده اداره مستوفیت تسلیم می کردند، اما اکنون ناگزیر آن را از طریق دی افغانستان بانک به حساب دولت واریز نمایند که این مورد آنان را با مشکل روبرو ساخته است. عبدالله یکی از باشندگان ماورای کوکچه در تخار میگوید اداره مستوفیت 450 افغانی برای او مالیه وضع کرده، اما او بابت پرداخت این مبلغ بیش از 1000 افغانی مصرف نموده به مرکز این ولایت آمده است تا 450 افغانی را از طریق دی افغانستان بانک به حساب دولت واریز نماید.
به خاطر تحویل مالیات آمدیم 4.5 سال پا چیزم هست مالیاتم هست من ایجا باید تحویل بودم یک روز از کار میمانم یک از آرکا مصرف میکردم کرای موتر میکنم من از دشته خلا آمدیم ایجا بانکم پیدا نمیکنم مصوب تحویل جا سرگردان است.
احسان الله یکی دیگر از باشندگان خواجه بهاءالدین میگوید در گذشته پول مالیات را به شکل فیزیکی به نماینده حکومت تسلیم میدادند، اما اکنون این روند تغییر خورده و آنان با مشکل مواجه هستند. احسان الله از حکومت میخواهد که برای حل این چالش یک بانک سیار را در 7 ولسوالی ماورای کوکچه ایجاد نمایند تا مشکل مردم حل گردد.
یکی از دکاندارای خواجه بهاءالدین هستیم. در سابق که بود مردم مالیات چانه در ولسوالی نقده تسلیم میکردن، تحویل میکردن. این حالی در نظام امارات با وجودی که شفافیت هم آمده، مردم باید همو تکس مالیات چانه بروند تخار پرداخت کنن که از ولسوالی های ماورای کوکچه یک نفر تا تخار رفت آمد بکنن. تقریبا 2000 افغانی سر هر نفری مصرف میآید. یک نفر مثال 300 یا 400 یا 500 یا 1000 افغانی مالیات میپردازه، باید یکی مدار 2000 دیگر هم رفت آمدی را کنه. ما مردم از حکومت خود میخواییم که در ولسوالی های ماورای کوکچه بانک سیار ایجاد کنه یا بانک دائم ایجاد کنه که تا این مشکلات مردم ادمین های مرفوع شود.
مسئولان در اداره مستوفیت تخار میگویند روند گردآوری پول از طریق دی افغانستان بانک بابت ایجاد شفافیت میباشد و آنان در تلاش اند تا یک نمایندگی از دی افغانستان بانک را در ماورای کوکچه تخار فعال نمایند. مولوی محمد طاهر ابوبکر امیر عواید ریاست مستوفیت تخار میگوید الزامی نیست تا مشترکین مالیاتشان را در اصل وقت تسلیم بانک نمایند، بلکه میتوانند در خلال سال مالیاتشان را به حساب دولت واریز نمایند.
در بخش جمع‌آوری عواید ما الحمدلله در مرکز هم یک طریقه خوبی را در ایجاد زیر کار داریم که برای مالدهی ما بسیار سهولت ها را برشان فراهم کردیم. همچنین در ولسوالی های 16 گانه ولایت تخار ما برای مدیرای عواید خود دستور دادیم که مالیه را باید مالیاتی های ما از طریق بانک تحویل بکنند، پول از طریق فیزیکی جمع نشوه، پول باید در بانک تحویل شوه. که راه حلشان همی است که اونا دکاندارا خودشان یک نماینده بگیره تقریبا در یک رسته که 50 نفر دکاندار است یا 100 نفر دکاندار است یک نماینده بگیرن، اما تعرفه هایی که از طرف مدیریت ما برشان توضیح می شوه خودشان بیاره پولشون را در بانک تحویل بکنه، اما آویز بانکی را که از بانک برشان داده می شوه او را ببره در مدیر عواید ولسوالی ما تحویل بکنند. و دیگر این برشان کویدات هم نیست، در مدت یک سال میتونه اینا که مالی خودشان را تصفیه بکنند. امرای در افغانستان بانک در این روزه یک جلسه داریم، در جلسه اگر ما به موافقه برسیم امرای در افغانستان بانک میتونیم که در خود ما
او داری تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
خبر دیگر از افغانستان این که تیم ملی فوتبال افغانستان به مصاف تیم ملی قطر می رود. تیم ملی فوتبال افغانستان در مرحله انتخابی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 قرار است امشب در یک بازی سخت با مصاف قطر برود. این نخستین بازی افغانستان با هدایت اشلی مایکل وست‌وود مربی انگلیسی است. افغانستان در بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 در گروه A با تیم‌های قطر، هند و کویت همگروه است. جام ملت‌های آسیا 2027 19مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است که به میزبانی کشور عربستان برگزار خواهد شد. جام جهانی فوتبال 2026 هم به طور مشترک توسط 3 کشور آمریکایی شمالی، کانادا، مکزیک و کا برگزار می شود. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا گفت که ایران اسلامی در دفاع از آرمان‌ها، انقلاب و کشور با تمام وجود پای فرمان رهبر انقلاب ایستاده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه همایش گرامی داشت سال روز عملیات آزادسازی سوسنگر در تهران در جمع خبرنگاران درباره تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران گفت که حرفای آنها جدید نیست، زیرا هر بار با بهانه‌های مختلف حرفای را میزنند، اما هم خودشان میدانند و هم آدمهای عاقل‌ترشان آگاهند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آرمانها، انقلاب و کشور پای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمام وجود ایستاده و جدی است. سرلشکر موسوی با تاکید بر این که آنها می‌دانند که ایران توان آن را دارد که در برابر هر قدرتی و در هر سطحی از حدود و ثغور این کشور دفاع کند و کاری از پیش نخواهند برد، خاطر نشان کرد که آنها به خوبی می‌دانند ممکن است کسی بی‌عقلی کند و دست به طرف ایران دراز کند، اما رها کردن این دست کار آنها نیست، لذا بعید می‌دانم عقلای آنها چنین اجازه ای را بدهند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی خانه رئیس دفتر سیاسی حماس در غرب غزه را بمباردمان کردند. جنگنده های ارتش رژیم اسرائیل امروز خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در اردوگاه اشاتی در غرب غزه بمباردمان و به طور کامل تخریب کردند. جنگنده های صهیونیستی ماهای قبل هم خانه اسماعیل هنیه واقع در محله الشیخ رضوان در غزه را بمباردمان کردند که در این اقدام صهیونیست ها 14 نفر به شهادت رسیدند و چند نفر هم زخمی شدند. در تاریخ 10 نوامبر هم منابع فلسطینی خبر دادند به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به یک مکتب در باریکه غزه، نواسه رئیس دفتر سیاسی حماس به شهادت رسید. جنگ در غزه در حالی وارد 41 روز خود شده که اشغالگران حملات خود را به شفاخانه کشیدند و صبح روز گذشته نظامیان اسرائیلی وارد دالان‌های شفاخانه اشرفا شدند. و وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که به علت سیاست روس هراسی آمریکا هر لحظه احتمال قطع شدن روابط مسکو و واشنگتن وجود دارد. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه وضعیت کنونی روابط مسکو و واشنگتن را به مثابه یک نخ شکننده توصیف کرده، آمریکا را مقصر وضعیت کنونی دانسته است و خاطر نشان کرد که قطع شدن احتمالی روابط انتخاب مسکو نیست، بلکه نتیجه اقدامات ضد روسیه واشنگتن است که بر تنش در روابط روسیه و آمریکا می‌افزاید. در این بیانیه آمده است که تمایل واشنگتن برای مهار مسکو و پکن در سطح جهانی علت اصلی بحران امیرگی گراییده است. به دنبال آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، کشورهای غربی ضمن اعمال تحریم‌های متعدد علیه مسکو روابط تجاری خود را محدود و بسیاری از شرکت‌ها دفاتر خود را در این کشور تعطیل کردند. مسکو تاکنون بارها به کشورهای غربی درباره تسلیه اوکراین و نیز بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنین روستبار در شرق اوکراین هشدار داده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: زمینه سازی برگزاری انتخابات پرشور وظیفه همه است. واکنش طالبان به گزارش سیگار در روند توزیع کمک ها مداخله نمی کنیم. و تاکید حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در افغانستان. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش دوم با ما همراه باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ارائه شده توسط مالت برای توقف فوری جنایات و حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این باریکه را تصویب کرد. قطعنامه ارائه شده توسط مالت برای توقف فوری جنایات و حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و برقراری آتش‌بس فوری در این باریکه صبح پنجشنبه با 12 رأی مثبت و 3 رأی ممتنع آمریکا، بریتانیا و روسیه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این قطعنامه بر لزوم کمک رسانی به غیر نظامیان در باریکه غزه و ایجاد گذرگاه‌های امن در سراسر این باریکه تاکید می‌کند. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های مختاری آگاه مسائل سیاسی را پرسیده است.
عرض تأسف و تأثر کشتار و قتل عام مردم مظلوم غزه، سرانجام بعد از قریب نزدیک به 2 ماه جنایت و توحش و نسل کشی، بالاخره و همینطور با توجه به بیدار شدن وجدانهای انسانهای آزاده دنیا و همینطور ملتهای جهان در کشورهای مختلف، شورای امنیت در حقیقت مجبور شد که رأی مثبت بدن برای آتش بس و اینکه کمک ها به غزه سرازیر بشه و راه های ورود کمک ها باز شود. شورای امنیت متاسفانه در این حادثه بسیار ضعیف عمل کرد و در حقیقت وابستگی شورای امنیت سازمان ملل با قدرت‌های غربی، مخصوصاً آمریکایی‌ها و همپیمانان اونها در این عرصه کاملاً به نمایش گذاشته شد، در حالی که از مجامع بین‌المللی مانند شورای امنیت یا سازمان ملل انتظار میره که اونها مستقل عمل بکنن، مستقل تصمیم بگیرن در ارتباط با حوادث جهان، مستقلانه ارزیابی داشته باشه و تصمیم گیری داشته باشه. ما در حادثه غزه کاملا شاهد بودیم که به هیچ گونه مخصوصا شورای امنیت استقلال نظر و رأی و عمل نداشتن، تحت تأثیر تصمیمات آمریکایی ها و قدرت های اروپایی بودن و جلوی چشمانها جنایات عدیده صورت گرفت. از تمامی خطوط قرمزی که در معاهدات بین المللی خود جامعه جهانی اونها را به رسمیت شناخته، اینها عبور کردن، اما بالاخره ملت‌ها وارد هستن، اونها بالاخره با فشارهایی که از سوی ملت‌ها وارد شد، اونها مجبور شدن که یک عقب نشینی داشته باشه از اون تصمیم اولیه خودشان و در این رابطه رأی مثبتی صادر بشه.
خب تأثیراتش بر آتش بس فوری و ارسال کمک های دارویی و غذایی به غزه چی است به نظر شما؟
طبعا با توجه به اینکه تمامی زیرساخت های غزه از بین رفته و همه امکاناتی که در ارتباط با مسائل بهداشتی و پزشکی نابود شده، بیمارستان ها کلن از بین رفته، برق وجود نداره، آبی وجود نداره، طبعا خب یک تنفسی هست و یک قدمی مثبت هست که بسیاری از بیمارانی که با توجه به نرسیدن امکانات دارویی و بعض امکانات بهداشتی بالاخره یک فرصتی برای اونهاست که مورد تداوی قرار بگیره و بالاخره یک کمک رسانی صورت بگیره، قطعا یک فرصت مناسبی ایجاد شده که البته امیدوار هستیم این آتش بس دوامدار بوده باشه، نه اینکه یک آتش بس موقتی باشه و همینطور بمباران ها ادامه داشته باشه، ناامنی ادامه داشته باشه.
خب یکی از مواردی که خواسته شده در این قطعنامه آزادی اسرای صهیونیستی هست که به صراحت در این قطعنامه درج شده، فکر میکنید که حالا واکنش حماس در این زمینه چی باشه؟ چون ما در خبرها هم داشتیم که حتی نیروهای صهیونیستی وارد شفاخانه هم شدن و قسمتی از طبقات شفاخانه ها را اینا به حال تسخیر کردن.
خب همونطوری که همه دنیا مشاهده کردن که چند روز اینها وقتی وارد شهر غزه شدن و مخصوصا بیمارستان اشفا را اینها محاصره کردن و زیر بمباران شدید و گلوله باران توپ ها و تانک ها قرار دارن، سرانجام ادعای اونها این بود که تونل های نیروهای حماس در زیر این شفاخانه قرار داره با توجه به نقشه ای که اینها رو کردن، ولی خب سرانجام اینها با وقاحت تمام و با جنایتی گسترده وارد شدن، تمام آب و برق شفاخانه را اینها قطع کردن و قتل عام و کشتار عجیبی که بالاخره زبان از بیان او قاصر هست، سرانجام وارد شدن، تفتیشی انجام دادن، تحقیقات انجام دادن، اما بالاخره روی اونها سیاه شد و هیچ اثری از نیروهای حماس دیده نشد و هیچ اثری از تونل‌های زیرزمینی نیروهای حماس مشاهده نشد. طبعا اونها روسیه شدن. شاید یک دلیلی که شورای امنیت یک تصمیم عقب گردانه بگیره همین مسئله بود که ادعاهای اسرائیل‌ها همه دروغ از آب درآمد و جنایات اونها بالاخره روی غرب را کاملا سیاه کرد. خب در هر صورت ما امیدوار هستیم که دنیا این واقعیت ها را فراموش نکنه، وجدان ها بیدار بشه و بالاخره دستاندرکاران امور جامعه جهانی تصمیم عاقلانه ای و تصمیم سازنده ای بگیره.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، با پخش گفتگوی همکار ما شجاعی با آقای مختاری از کارشناسان مسائل سیاسی با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
روزگار غریبی است نوازنین، پستوی خانه نهان باید کرد، بندیشیدن خطر
قریبی نازنی. نمان به در دلم دگر توان دوری، چه سود از این سکوت و آه از این صبوری. تو ای طلوع آرزوی خواست بر با، بخوام مرا تو ای امید رفت از یاد. نمانده در دلم دگر توان دوری.
آهنگ بسیار زیبایی با صدای علیرضا قربانی تقدیم شد به شما دوستان عزیز. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های امروز تکرار برنامه رازهای زندگی را بشنوید. از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. برنامه رازهای زندگی را با ادامه موضوع تعامل انسان با محیط زیست آغاز میکنیم. با ما در این برنامه همراه باشید. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل با شما از مسئولیت انسان در قبال محیط زیست سخن گفتیم و بیان کردیم که شایسته است مسلمانان در سبک زندگی اسلامی محیط زیست را امانت الهی بدانند و به حفظ و آلوده نکردن آن اهمیت بدهند. لازم به ذکر است که در مکتب اسلام اخلاق زیست محیطی اخلاق خدا محور است، زیرا برگرفته از جهان بینی توحیدی است. در این جهان بینی خدا محور جهان، خالق و حافظ آن می باشد. بنابراین مراقبت از محیط زیست، مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است. دوستان، در جهان بینی توحیدی در نظام هستی همه موجودات در تسخیر خداوند قرار دارند و از آن خداوند هستند و به سوی او در حرکت و جنب و جوشند. بر این اساس اخلاق زیست محیطی مبتنی بر تبیین رفتار، نوع نگاه و نیز تعیین وظایف انسان در برابر عناصر تشکیل دهنده محیط از طبیعت گرفته تا حیوانات است. در بینش توحیدی که پایه و اساس سبک زندگی اسلامی است، انسان در درجه اول خدا را خالق و مالک کل هستی و صاحب اختیار خود و آنها می داند و در درجه دوم خود را در مقابل خداوند و مخلوقات او مسئول می داند. همانطور که گفتیم که حوادث عالم تا اندازه تابع اعمال انسان هاست، یعنی اگر انسان ها و دریا را فرا می گیرد. آیت الله جوادی آملی، اندیشمند بزرگ اسلامی، در این خصوص تحلیل قابل تأمل دارد و می نویسد: نیت‌ها و کارهای نیک و بد آدمیان در حوادث خیر و شر عالم سهم دارد، چرا که انسان با همه شؤونش حلقه ای از زنجیره جهان هستی است، پس نمی‌تواند از سایر حلقه‌ها جدا باشد، چون معلول بسیاری از علل و علت بسیاری از معلول‌هاست، به طوری که از موجودات دریایی، صحرایی، زمینی و هوایی اثر می‌پذیرد و متقابلاً بر آنها اثر می‌گذارد. بنابراین اعمال انسان بر رویدادهای گوارا و ناگوار جهان مؤثر و از آنها متأثر است. این تأثیر و تأثر متقابل در خصوص قلمرو بدن انسان نیست، بلکه در عقاید، اخلاق و رفتار و گفتار کردار وی نیز مشهود است.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی را در خصوص انسان و محیط زیست می‌شنویم.
موضوع بحث عبارت است از تعاملات اخلاقی انسان با محیط زیست که این عنوان با شاخ و ابعادش و با تمام مسائلش تقریبا یکی از پدیده‌های نوظهور بشری است و یکی از شاخه‌های جدید علمی است و با توجه به این که در صدر اسلام و تا همین زمان‌های عرض کنم نزدیک به ما و شما مسئله جدی برای بشر نبوده است، به همین جهت در منابع اسلامی و احیانا معارف دینی توجه کافی به این مسئله نشده است. در هر صورت برای اینکه این بحث تعقیب بشود و بتوانیم تا حدودی جایگاه اون را در معارف اسلامی و در قرآن و سنت پیدا بکنیم، ناچار هستیم که در تعریف این مسئله و در بعض مسائل اون از نظریات اهل فن و از کسانی که در این عرصه کار کرده اند استمداد بگیریم. محیط زیست اصطلاحی است که بر یک سلسله منابع حیاتی مثل هوا، آب، خاک، گیاهان و تنوع زیستی اطلاق و استعمال می شود و اگر بخواهیم محیط زیست را تعریف نسبتاً فنی داشته باشیم، مجموعه است از منابع انرژی، مواد بی‌جان مثل آب، خاک، هوا و موجودات جاندار مثل گیاهان، جانوران و انسان. این عوامل به صورت پیوسته و مستمر با هم ارتباط دارند و در جهت تداوم و بقای جهان هستی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، مجموعه این عوامل که مورد اشاره قرار گرفت با نقصان و از بین رفتن هر کدام از اونها کل جهان هستی آسیب می‌بیند و ادامه حیات نامقدور خواهد شد. چطور اگر ما و شما بدن انسان رو فرض بکنیم، می‌بینیم که کل بدن مرکب از مجموع اجزایی است و با از بین رفتن هر عضو یک خلل اساسی بر کل بدن وارد می‌شود و اگر احیانا عضو از اعضای اساسی باشد کل بدن انسان در خطر می‌افتد. دقیقا همین نقش را میتوان راجع به عناصر محیط زیست در نظر گرفت که هوا و آب و خاک و گیاهان و حیوانات و انسان و مجموعه چیزهای دیگر باشد. این مسئله در حدی اهمیت پیدا کرده است که برای حفاظت محیط زیست در قرن 21 یک سلسله مسائل اساسی و کلی در نظر گرفته شده است.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.com. قرآن کریم رابطه مستقیم اعمال انسان و طبیعت را در آیات گوناگونی بیان کرده است. آیات قرآن در این باره به چند دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. برخی آیات مربوط به اصل ارتباط متقابل اعمال انسان و حوادث جهان است. برخی آیات نیز به ارتباط کارهای بد و حوادث ناگوار جهان می پردازد. به عنوان مثال، خداوند در آیه 16 سوره جن می فرماید: و اگر آنها یعنی جن و انس بر طریقه ایمان استقامت ورزند، ما آنها را با آب فراوان سیراب می‌کنیم. بر پایه این آیه، پایداری بر راه راست سبب بهره‌مندی از آب فراوان است که مزارع، جنگل‌ها، حیوانات و انسان‌های تشنه را سیراب می‌کند. در تفاسیر آمده است که منظور از آب در این آیه فقط باران نیست، پر شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌ها نیز از مصادیق آن است. پس خدای سبحان با کارهای نیک ملت را از برکات و نعمتهای مادی بهره‌مند می سازد، چنان که بسیاری از گناهان ممکن است و فرمان الهی موجب کم شدن آبها شود. طبق این آیه شریفه، ایمان و تقوا نه تنها سرچشمه برکات معنوی است، بلکه موجب فزونی ارزاق مادی و وفور نعمت و آبادی و عمران و برکت مادی نیز می شود. همچنین در قسمت از آیه 96 سوره اعراف می خوانیم: و اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشاییم. بر اساس این آیه، ایمان و تقوای اهل شهرها و روستاها موجب گشایش درهای برکات آسمان و زمین بر روی آنان است. این آیه ارتباط اعمال انسان و حوادث جهان را بر روشنی بیان کرده است. برکات آسمان و زمین را به چند گونه می توان معنا کرد. برکات آسمانی همچون بارش برف و باران و تابش آفتاب و برکات زمینی همچون آمادگی زمین و جوشش چشمه ها و قنات ها و روییدن گیاهان و میوه هاست که با اعمال نیک انسان مهیا می شود. در سوره مبارکه روم آیه 41 نیز خداوند بر جنبه دیگری از تأثیر اعمال انسان بر محیط زیست سخن می گوید. در این آیه می خوانیم: فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده. خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنها بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند. فساد در بحر یعنی فساد در دریا ممکن است به صورت کمبود مواهب دریایی و یا ناامنی ها و جنگ هایی که در دریاها رخ داده باشد. ولی در آیات مورد بحث، هنگامی که سخن از مجازات الهی می کند، نخست اشاره به زوال نعمت ها بر اثر گناه کرده، سپس نابودی و هلاکت بر اثر شرک، چرا که به هنگام بخشش اول نعمت خلقت است که به موجودات عطا می شود و بعد روزی به آنها داده می شود. به هنگام بازپس گرفتن نیز نخست زوال نعمت است و بعد هلاکت. در نظام ارزشی اسلام همه اعمال نیک پایدار است، ولی برخی از کارها به عنوان اعمال جاودانه و ماندنی مطرح شده است، مثل تألیف و تدوین کتابهای علمی و یا نگارش قرآن کریم. از جمله آثار خیر ماندنی، احیای محیط زیست مانند درختکاری، حفر قنات یا چاه آب، سدسازی و دیگر فعالیت هایی است که بستر مناسب را برای زیست بشر فراهم می کنند. در آموزه های دینی آمده است که اگر انسان درخت بکارد و یا کاری که مورد استفاده مردم واقع شود انجام دهد، تا آن عمل باقی است برای آن شخص پاداش نوشته می شود. چون این نگرش به کارهای عامل منفعه موجب شوق انسان و احیای محیط زیست می شود. شایسته است مسلمانان نسبت به کاشتن و حفظ درختان کوتاهی نکنند، زیرا درختان در سالمسازی و پاکیزگی هوا تأثیر ویژه‌ای دارند. اهمیت درختکاری چنان است که رسول خدا درباره آن فرمود: اگر
آن هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، از نکات مهم دیگر در توجه به محیط زیست در سبک زندگی اسلامی، توجه به آب و عدم اسراف آن است. آب در آموزه های دینی از چنان اهمیت برخوردار است که پیامبر گرامی اسلام هنگام نوشیدن آن این دعا را می خواندند: ستایش از آن خدایی است که آن را به سبب گناهان ما شور قرار نداد، بلکه به سبب نعماتش آن را گوارا و شیرین قرار داد. برای مسلمان شایسته نیست که آب را که مایه حیات انسان و هر موجود زنده است آلوده کرده و یا آن را اسراف نمایند. عزیزان، در مجموع باید گفت